بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی احکام العلت الفاعله. قد علمت ان كل علت مقتضیه فهی مع معلولها، لكن كثيرا ما يقع الاشتباه من اهمال الحیثیات و عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرس. این فصل مطلب جدیدی نیست، یک در واقع نتیجه گیری از چند فصل که هر کدام در جای خودش بحث شده. یکی مسئله این که علت و معلول با هم معیت دارند و در نتیجه وقتی علت تام باشد معلول باید همراهش تحقق داشته باشید و بالعکس. گاهی مسئله در علت تامه مطرح میشه، گاهی به خصوص در مورد فاعل میگن فاعل باید معیت داشته باشه با فعل خودش. از اون طرف گاهی گفته میشه که فاعل میتواند مقدمه بر فعل موجود باشد و خب شواهد زیادی هم ما داریم که فاعل ها موجودند و فعلی ازشون صادر نمیشه، بعدن صادر میشه. کسی که ممارست نداشته باشه در مسائل عقلی، این یک نوع تناقض به نظرش میرسه که از یک طرف میگن باید معیت داشته باشه، معیت طرفی نیست. وقتی فاعل معیت دارد با فعلش، فعلش هم معیت دارد با فاعل، پس از همدیگه نباید انفکاک داشته باشن. از یک طرف هم میبینیم که فاعل گاهی تصریح هم میشه به این که مقدمه بر فعل موجود است. این جمعش به چیه؟ میفرمایند که در این جور موارد که گاهی گفته میشه فاعل مقدمه بر فعله یا حتی گفته میشه علت مقدمه بر معلول موجود است، یه مسامحاتی در اینجا هست. یا حیثیت فاعلیت با حیثیت دیگری جا به جا ذکر میشه، یعنی یک ذات هست اما دو حیثیت دارد، یک حیثیت برای ثابت هست، یک حیثیتی عارض میشه. در واقع اون چه فاعلیت دارد یا فاعل را فاعل قرار میده همون حیثیتیه که عارض میشه. تا اون حیثیت عارض نشده فاعل فاعل نیست، ذاتی است که یعرض له الفاعلیه. یا دو حیثیت هست، هر دو را با هم داره، یکی با دیگری اشتباه میشه یا جابجا ذکر میشه. و به هر حال در یکی از بحث‌های سابق گفتیم که علت گاهی به ذات است و گاهی بالعرض. در یک فصلی 5 قسم علت بالعرض را ذکر کرده. در همه این مواردی که علت بالعرض هست، فعل گاهی نسبت داده میشه به علتی که در حقیقت علت نیست و اون علتی که بالعرض هست و حقیقتاً علت نیست، اون گاهی میتونه تقدم داشته باشه بر معلولش. اما اون علتی که به ذات علت است، اون هیچ وقت تقدم بر معلول نمیتونه داشته باشه، بلکه همیشه با معلول معیت. یک خلاصه اشاره ای به اون بحثایی که در فاعل به ذات و بالعرض هست میکنم که چند قسم فاعل بالعرض داریم و در همه این موارد فاعل حقیقی نیست که قبل از معلول موجوده و انفکاک از معلول داره، بلکه این فاعل های بالعرض هستند که فعل به اونها نسبت داده میشه، در صورتی که با دقت عقلی فعل مال اونها نیست، مال چیز دیگری است. و نهایتاً اشاره میکنند به همون مسئله معروفی که متکلمینی که خیلی تعمق در مسائل عقلی نداشتند فکر کردن که میتواند علت معدوم بشه و باز معلولش باقی باشه، چون معیت گفتیم طرفی نیست. وقتی معلول معیت داره با علت، نه علت قبل از معلول موجود است و نه معلول دیگه قبل از علت میتواند موجود باشه و متأخر باشه. پس اگر علت معدوم شد و دیگه وجود ندارد، معلول هم نباید وجود داشته باشه. اون وقت دیدن که مثلا بنای ساختمانی میسازه، خودش معدوم میشه، میمیره و بنایش باقی است، یا موارد دیگری شبیه این، وقت فکر کردن که اینجور نیست که حتما لازم باشه که اگر علت از بین رفت مردم از بین بره. اینا رو یه مقدار توضیح میدم که اینا علت حقیقی نیست. بعد در این موردی که مثلا میگیم بنا علت است برای بنا، چندین نوع علیت حقیقی وجود داره که هر کدام احکام خاصی شده. و وقتی علتهای بلعرضی هم معرفی میشه که این هاست که انفکاک داره از معلولش. توضیحاتی است در این زمینه که در موارد دیگری هم اشاره شده. در واقع مطلب تام مستقلی این در این فصل بیان نشده. بله، علت تام که اعم مشتمل هست بر شروط بر مقتضی همه اینها، وقتی تام شد معلول هم باید موجود بشه. هر کدام از اینها نباشد، حتی اگه شرط هم نباشه، معلول موجود نخواهد بود. این یه مطلب هست که علت تام معیت دارد با معلولش. نتیجه این میشه که اگر یک جزء از علت تام نبود، معلول هم نباشه. از یک طرف علت مقتضی یا علتی که ایجاد میکنند معلول را، اون باید بالا سر معلولش باشه. اما سایر علل اگر علل اعدادی هستن، که اینا علل اعدادی در جای خودش گفتن، اینجا هم اشاره می کنند که اینا در واقع فاعل بلعرض هستن، اینا اگه تقدم داشته باشه این ضرری نداره، این ناقض اون قاعده نیست، اون قاعده ناظر به علت حقیقی است. نه، علت تامه از علت اعدادی تشکیل نمیشه. نتیجه اون علت اعدادی که مثلا حصول شرطی است در قابل یا در فاعل، اون میتونه، اما صرف علت اعدادی باز حالا باید همینجا اشاره کنیم، میاد در ذیل بحث ولی حالا مطرح شد بعد عرض بکنم. علت اعدادی در فلسفه چند اصطلاح داره. یه علت اعدادی است که در همه کتاب‌های فلسفی مطرح میشه و منصرف است این اصطلاح به اون، اون همون است که در اینجا هم چند بار صحبت شده که مقرب معلول هست به علت و رابطه معلول را آماده میکنه برای وصول علت، به خودش از بین میره. مثل اجزای حرکت یا اجزای زمان. اجزای حرکت قدم اول معد است برای پیدایش قدم دوم، تا قدم اول برداشته نشه جا اصلا برای پیدایش قدم دوم نیست. پس علت قدم دوم متوقف است بر قدم اول. اگر معنای علت را کل ما یتوقف علیه شی بگیریم، این قدم اول متوقف علیه است. پس به یک معنا میشه گفت علت است. اما علت اعدادی است، یعنی اصلا این از بین باید بره تا قدم دوم تحقق پیدا کنه. اصطلاحی که شایع هست و متبادر از علت معده هست، این جور علت هاست که اصلا با رفتنشون زمینه برای تحقق معلول حاصل میشه. علت اعدادی به یک معنای دیگری شامل علل مادی میشه که باز در آخر این فصل اشاره میکنه. علل طبیعی که ما فعلها رو بهشون نسبت میدیم، اینها هم در واقع علت ایجاد معلول نیستند، بلکه همونطور که تعریف میشه طبیعت منشأ حرکت و سکون شی است. حرکت معلول نسبت داده میشه به علت، نه وجود المعلول. و در طبیعیات وقتی گفته میشه فاعل، منظور همین فاعل هست، اما از نظر الهی این فاعل حقیقی نیست. این فاعل طبیعی هست، یعنی فاعل الحرکه، اما فاعل الهی نیست، یعنی فاعل الوجود نیست. همین جایی که فاعل الحرکه هست، این فاعل الوجودی هست که اون مفارقه، مجرده و علت مفیز اوست. این دو اصطلاح برای معید که علاوه بر اون اصطلاح شایع که مقرب معلول به علت هست، شامل فاعل‌های طبیعی هم میشه. یه اصطلاح سومی هم خود ایشون به کار میبرن و اون هر فاعل غیر خدای ذات مقدس پروردگار را ایشون فاعل معید اطلاق میبرن. وسائط را هم این هم را میگن معدات است. این یه اصطلاح خاص است به ایشون. اما اون دو اصطلاح کما بیشتر فلسفه های دیگه هم هست و اصطلاح رایج‌ترش هم اصطلاح اوله. فی احکام العلت الفائله قد علمت ان کل علت مقتضیت فهی مع معلولها. این در مقابل علت معده این تعبیر را به کار میبرن. علت اگر علت مقتضی باشد اقتضای وجود معلول باشد، نه اینکه فقط آماده کند ماده را برای پذیرش معلول. علت مقتضی مع المعلول است، با معلول معیت دارد. این قبلا ثابت شده. لکن کثیرا ما یقع الاشتباه، خیلی موارد هست که اشتباه حاصل میشه و چیزی که علت نیست به جای علت گرفته میشه، اون وقت میبینیم که معیت ندارد. این اشتباه دو تا علت کلی داره. یکی مال اینه که حیثیت ها در نظر گرفته نمیشه، اون فاعل از اون جهتی که فاعل است ذاتش نیست، بلکه این ذات باید همراه یک صفت خاصی فاعل باشد. مثلا فاعل ارادی، فاعل مرید، فاعل به اضافه اراده فاعل است، الا ذات به تنهایی فاعل نیست اینجا. یا موارد دیگری که شرط دارد فاعلیت فاعل، وقتی حیثیت رعایت نمیشه اون وقت گفته میشه که فاعل هست و فعلش هنوز موجود نیست. یا مال این است که فاعل به ذات و بالعرض با هم اشتباه میشه. این اشتباه یقع من اهمال الحیثیات، یا ناشی میشه از اینکه حیثیت ها رعایت نمیشه، او عدم الفرق بین ما به ذات و ما بالعرض، که خود فاعل به ذات و بالعرض پنج مورد ایشون قبلا ذکر کردن که فاعل بالعرض هست. فما قیل، این که گاهی گفته میشه ان الفاعل قد یتقدم علی المعلول فلیس المراد من الفاعل بما هو فاعلون، فاعل از اون جهتی که فاعل است یعنی حیثیت فاعلیت را دارد و فاعل حقیقی به ذات هم است نه بالعرض، اون تقدم نداره، بلکه یک ذاتی است به لحاظ دیگری تقدم داره بر معلولش. غیر الجهت التي بها يكون الفاعل فاعلا، این یه نکته که حیثیت ها باید لحاظ بشه. صرف ذات فاعل فاعل نیست، بلکه همراه یک صفتی، همراه یک حالتی میتونه فاعل باشه. در واقع حیثیت واقعی فاعل همون شرطی است که بهش اضافه میشه یا کیفیتی است که درش به وجود میاد. و الفاعل و ایزن قد یکون و بذات مثل طبیب للعلاج، که فاعلیت علاج، فاعلیت معالجه کردن مال حیثیت طبیب بودن است نه مال ذات این موجود. ولی گاهی بالعرض نسبت داده میشه و قد یکون و بالعرض. حالا به بعضی از موارد فاعل بالعرض اینجا اشاره میکنن که تفصیلش قبلا گذشته، فصل دهم بود. بیا فاعل بالعرض چجوره؟ اما لأنه مصحوب به ما هو فاعل حقیقتا، دو حیثیت هست، دو تا صفت هست با هم مصاحبت دارن، مصاحبت اتفاقی، شخصی از هم کاتب هم طبیبی، ما میگیم الکاتب و یعالج، معالجه رو به وصف کاتب نسبت میدیم در صورتی که مال وصف طبیب است. فإن المعالج بالذات هو من حیث انه طبیبون، ولی بالعرض میگیم من حیث انه کاتبان. حالا حیثیتش تصریح نمی کنیم، اما تعلیق وصف به حکم، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت. وقتی میگیم الکاتب و یعالج، این که انه معنیش اینه که چون کاتب از معالجه می کنه، در صورتی که اینجور نیست، چون طبیب از معالجه. این یکی از اقسام فاعل بالعرض بود. و اما لأن معلوله بالذات امر آخر و یلزمه شیء نسب الى ذلك الفاعل بالعرض. باز مثال دیگری که همونجا هم ذکر کردن این بود که گاهی یک فاعلی، فاعل طبیعی حتی، یه فعلی انجام میده، لازمه انجام فعل یه چیزیست و لازمه اون لازم یه شیئیست، اون نتیجهی که مال لازمش فعل هست اون را به خود این فاعل نسبت میدیم. مثلا سقمانی ها که مسهل صفرا هست، لازمه اینه که وقتی صفرا دفع شد حرارت کم میشه، حرارت که کم پیدا شد برودت جایش جایگزینش میشه، ما میگیم سقمونی ها موجب برودت است. این گفته میشه موجب برودت است، این بلعرز است، ذاتن اون کاری که اون انجام میده همون مسهلیت صفراه، کار دیگری نمی. لأن معلوله به ذات امرون آخر، ولی اون امر یلزمه شیء نسب الى ذلک الفاعل، به این فاعل لازمه اون را نسبت میدیم نسبتاً بلعرز. کت تبرید المنصوب الی سقمونیا، این ضبطش من نمیدم سقمونیاس یا سقمونیا، ظاهرن کلمه یونانیست. لأنه یبرد بلعرز، فعل بذاتش تبرید نیست، فعل بذاتش استفراغ الصفرا است، خالی کردن صفرا. یتبعه نقصان الحراره، لازمش نقصان حرارته، وقتی حرارت کم شد برودت اون وقت پدید میاد، اون وقت برودت را نسبت میدیم به این سقمونیا. و من هذا القبیل، باز مثال دیگری، حتی اونجا که میگیم طبیب علت هست برای صحت بدن، برای سلامتی، این هم بالعرض است. کاری که طبیب میکنه رفع مرض میکنه، وقتی مرض مرتفع شد طبیعت هست که سلامتی را به وجود میاره، طبیعت خود مریض است، طبیعت خود انسان است که این سلامتی را اقتضا میکنه، ولی بالعرض نسبت داده میشه به طبیب، میگیم طبیب سلامتی را آورد. یا کون و مزیل دعامت علتا لسقوط الحائط، دیواری که به وسیله یک دعامه تقویت شده که اینو برداریم اون دیوار میفته، یا سقف را راحت داره، سقفی که روی یک عمودی استواره، یا خیمه ای که روی یک عمودی استواره، وقتی عمودش رو بکشن میفته پایین، کسی که این عمود را میکشه میگیم خیمه را انداخت، یا دیوار را ساقط کرد، یا سقف را فرو ریخت. اون چه او انجام داده کشیدن عموده یا برداشتن این دعامه هست، ولی حدم سقف را به او نسبت میدیم بلعرض. علت سقوط سقف سنگینیشه، یا بفرمایید قوه جاذبه زمینه. کون و مزیل دعامته، کسی که دعامه رو برمیداره، میگیم این علت سقوط حائط است، این هم بلعرض. چرا؟ فإن معطی الصحت مبدأٌ اجل من الطبیب، طبیب که میگیم صحت میاره بیجهت میگیم، طبیب صحت آور نیست، صحت رو مثلا خدا ایجاد میکنه، یا در فاعل قریبش طبیعت خود مریض است. مبدأ الانهدار، وقتی سقف فرو میریزد، این مبدأش ثقل طبیعی سقف است، سنگینیشه که موجب سقوطش میشه. تا حالا این دعامه مانع بود، این مانع رو برمیداره، وقتی مانع رو برداشت خود سنگینی سقف علت سقوط میشه. و کزل حکم فی احالت النار، بلکه در اینجا ها متوقف نشه، بسیاری از چیزهایی رو که ما نسبت میدیم فعلهایی را به فاعلهایی، اینا نسبت ها بلعرز است. کما کزل حکم فی احالت النار ما یجاورها تسخینن، نار میگه موجب این شد که این آب داغ بشه، این نار موجب داغی نمیشه، مخصوصا روی طبیعت قدیم وقتی ما در مجاورت شیء در مجاورت نار قرار میگیره، مادهش مستعد میشود که یک عرضی در خود او به وجود بیاد، نه اینکه چیزی از نار به او منتقل بشه، چون عرض قابل انتقال نیستن، حرارت هم را عرض میدونن و میگن قابل انتقال نیست. وقتی ما در مجاورت نار قرار میگیرد، ماده فقط مستعد میشود برای اینکه دریافت کند صورت حرارت را یا عرض حرارت را از واهب الصور، نه اینکه از نار اخذ بکنه. طرح البذر فی الارض، کشاورزی که فقط میاد بذر در زمین میپاشه، میگیم این زمین را کاشت یا مثلا این محصول را به عمل آورد، اینکه اون کاری نمیکنه، اون فقط بذر میپاشه. عمل آوردن این و پیدا شدنش، رشد و نمو و گیاه کار کشاورز نیست، ولی به اون نسبت میدیم انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یا میگیم فکر موجب پیدایش علم میشه، فکر در مقدمات که میگیم فعل را نسبت بهش میدیم، اون همون زمینه را مستعد فکر میکنه. ولی فکر و فعل مقدمات و سایر ما یشبه و حاضر الاشیا فإن هذه ليست إلا بالحقیقه. بعد منتقل میشن به همون مسئله معروف بنا و بنا که برای بسیاری از متکلمین موجب اشتباه شده، اونم میفرمان از همین باب است که علت بالذات رو با علت بالعرض اشتباه کرد. بل غلط الذي وقع لهم في عدم وجوب كون الا مع المعلول حيث وجد الابن يبقى بعد الاب والبناء بعد البناء والسخونة بعد النار. وقتی دیدن پدر از بین میره و پسرش باقی است، بنا از بین میره بنا باقی است، آتش خاموش میشه ولی حرارتی که در آب هست این همینطور باقی مونده یا حرارتی که در فضا هست، اینها باعث این شده که فکر کنن لازم نیست علت معیت داشته باشه با معلول، بلکه ممکنه علت از بین بره و معلولش باقی باشه. این غلط انما نشأ من اخذ ما بالعرض مکان بالذات. منشأ این غلط هم همین است که ما بالعرض رو با ما بالذات اشتباه کردن، علت ذاتی رو با علت بالعرض. حالا توضیح میدن اینجا که اینجا علت بالذات چیه، علت بالعرض چیه. فإن البناء حركته إلة لحركة لبن ما يا لبن ما. لبن و لبن هر دو یعنی خشت. بنا کاری که میکنه میگیم بنا ساختمان ساخت. این ساختن یعنی چی؟ کاری که میکنه این است که خشت رو از اونجا ور میداره میاره اینجا روی این محلی نصب میکنه. خب دست بنا حرکت میکنه، دست بنا که حرکت کرد، خشتی هم که در دست اوست به تبع او حرکت میکنه. پس حرکت دست بنا علت است برای حرکت خشت. این علیت حقیقی است، اینه که حرکت میکنه و حرکتی که تابع دست او هست. حالا یه وقت میگید خشت رو پرت میکنه، اون خودش یه حساب دیگری داره. اون جایی که خشت در دست بناست و میاد میگذاره روی سر کار، این حرکت دست او علت هست برای حرکت خشت، مثل حرکت مفتاح و نسبت به حرکت ید. این دوتا معیت داره، همون وقتی که دست حرکت میکنه این خشت هم حرکت میکنه. این حرکت حقیقی است، یعنی علیت حقیقی است و معیت داره. فنل اینجا حقیقی که میگیم یعنی بالعرض نیست. معنای حقیقی باز دو اصطلاح داره، یکی حقیقی در مقابل علت موعد میگیم، یکی حقیقی در مقابل بالعرض میگیم. اینجا که میگیم حقیقی یعنی مجازن نگفتیم، بالعرض نگفتیم، به ذات هست، نسبت حقیقی است. خب وقتی حرکت دست بنات تموم شد، یعنی خودداری کرد از اینکه دستش حرکت بکنه، خب اون خشت هم ساکن میشه. سکونه علتون لسکون ذالک لبن. خب وقتی حرکت انجام گرفت و پایان رفت، نقطه‌ای که اون حرکت تمام میشه لازمش سکونه. پس انتهاء الحرکه علت است برای سکون، سکون دست او هم علت است برای سکون لبن. انتهاء تلک الحرکه علت لسکون ذالک لبن. اینجا به نظرم این جمله اضافه شده، یعنی اینجور باید بشه: ثم سکونه علت لسکون ذلک اللب و انتهاء تلک الحرکه علت لاجتماع مادتین. این جمله انتهاء تلک الحرکه علت لسکون ذلک اللب این لزومی نداره و یه نوع تکراری است، تکرار بی وجهی هم هست. علل قاعده در چیز بسیار خب پس اینجور میخونیم، این جمله را دیگه نمیخونیم، بعد میگیم و انتهاء تلک حرکه علتون لاجتماع مادتین. خب وقتی حرکت های دست بنا تمام شد، دست از کار کشید، این لبنه هایی را که ورده روی هم گذاشته، اینا در حالت اجتماع باقی میماند. این در حالت اجتماع موندنشون با اینه که این حرکت ها تمام شده، اگر حرکت ها همچنان ادامه داشت باز هم از جا منتقل میشد به جای دیگه. انتهاء تلک الحرکه علت لاجتماع مادت و ذلک الاجتماع علت لشکل ما. وقتی اجتماع حاصل شد لازمش هم یه شکل خاصی است، بالاخره یا به شکل استوانه در میاد، به شکل مکعب در میاد، بستگی داره به اینکه چگونه اینها رو روی هم گذاشته باشه، حرکت در کجا تمام شده باشه، در هر شکل خاصی به هر وضع خاصی که این حرکت تمام بشه موجب میشه که این مواد شکل استوانه پیدا کنند یا شکل مکعب پیدا کنند یا اشکال دیگر. خب این اشکال حادث می شود. در اینجا ستونی مثلا به شکل مکعب به وجود آمد، بقای این معلول چی است؟ اینجا دیگه حرکتی که نیست و سکونم که تموم شد، انتها الحرکه بود، سکون حرکت تمام شد و اینم موجب این شد که اینا به این شکل باقی به وجود بیاد، این شکل حادث بشه. بقای این شکل میگن مستند هست به ثبات ماده. خاصیت این ماده این است که هر شکلی بهش دادی این شکل را حفظ میکنه، برخلاف مایع که اگر شکلی درش ایجاد بکنه نمیتونه حفظ بکنه. میعانش و سیلانش مانع است از اینکه شکل درش ثبات پیدا کنه. اما چیزی که جامد باشه وقتی شکلی بهش داده شد همون جمودش باعث میشه که اون شکل درش ثبات پیدا بکنه. ثم من حفاظ ذلك الشكل مما يوجبه طبيعه اللبن من الثبات على نحو من الاجتماع، که باعث میشه که یک نوع اجتماعی که پیدا کرده این ثبات پیدا کنه. این راجع به مثال بنا و بنا. یه مثال دیگری هم ابو ابن بود، اونجا باز اشاره میکنن که اب علت ایجادی اب نیست، فقط باعث این میشه که ماده ای از جایی به جایی منتقل بشه، ماده منوی در جای خاصی قرار بگیره، یه حرکتی انجام میگیره، انتقالی انجام میگیره. کذل اب علتون لحرکت المنیه الرحیم و اما تصویره حیوانن، این که به صورت یک موجود زنده در بیاد و بقا اوه حیوانن و بعدم این حیات درش باقی بماند، فعلته واحد الصغر، این صورت دیگه از ناحیه پدر اعطا نمیشه به ماده، بلکه فقط این حرکت وقتی انجام گرفت ماده مستعد پذیرش این صورت میشه، صورت از واحد الصغر افاضه میشه. و کذا النار لیست علتا للسخونه، اینجا هم به نظر می اشتباهی باید باشیم، بل مثلا انها بله بل لان تبطل البرود خوبه، پس علت سخونت نیست بلکه علت این است که برودت باطل شود. من فکر کردم مثلا اینجور باشه، بل انها تبطل البروده، ولی لان دیگه تصرف کمتری باید کرد، همین بهتره. بل لان تبطل البروده، یعنی علتون لان تبطل البروده المانعه لوصول السخونه. اما حصول السخونه فی الماء و استحالته الى النار، این که سخونت در ماء به وجود میاد یا حتی تبدیل میشه چیزی به نار، این در اثر نار قبلی نیست، بلکه این بالفاعل الذی یکسل عناصر صورها، در اثر اون فاعلی است که صورتها را بر عناصر می پوشاند، یعنی اعطای صورت می کنه به ماده. بله؟ اصلا طبیعت خود همین صورته. طبیعت که اینجا گفته میشه این قائم به این صورته، یا طبیعت یعنی نفس صوره یا صورتی که حال در ماده است به اضافه ماده. دیگه کجاست طبیعت که اینا افاضه کنه؟ طبیعت قبلی که طبیعت معنوی باشه، اون که اعتراض طبیعت بعدی نمیتونه بکنه. حالا اشاره خواهند کرد که تنز یک نوع انحراف هایی در اینجا هست. خب شما میدونید اونا اصلا منکر هر گونه تأثیر هستند، حتی تأثیر اعدادی، حتی تأثیر طبیعی. ما اینا رو انکار نمی کنیم، منتها میگیم اینها ماده را در واقع اون چه کار اینها هست مستعد کردن است برای پذیرش صورت جدید. وجود و صوره از اینها نیست، اما مستعد کردن این رو ما قبول داریم، اشعری اون رو قبول نداریم. استحالت الماء نارن یا استحاله هر ماده، استحالت ممکنه منافاتی نداره. حالا این هم بشنوید. شما شنیدید که آهن تبدیل به آتش بشه؟ خب وقتی آهن تبدیل بشه آب هم امکان این را داره. البته تبدیل به آتش شدن منظور اینه که بسوزه دیگه. و سنوبرهن بعد اشاره می کنند به یک مطلب کلی که مربوط به فایل های طبیعی است و اون اینه که اصولا ما در موجودات طبیعی جسمانی معتقد نیستیم که اینها تأثیر حقیقی ایجادی دارند. این یک مسئله مهمی است که بعد هم مفصلا درش بحث خواهد شد که فاعل جسمانی علت ایجاد نمیتونه باشه و از راه های مختلفی این مسئله را اثبات میکنند که تو راهش را در اینجا اشاره میکنند. ما خواهیم گفت که فاعل های طبیعی این که گفته میشه مثلا نار موجب پیدایش سخونت ما هست یا هر نوع فاعل طبیعی دیگری که فعل وجود چیزی بهش نسبت داده میشه اینا مسامحتا هست. اینا فقط ماده را مستعد میکنند و اعطاء وجود از ناحیه جسم محال است که جسمی منشأ وجود چیزی بشه، یعنی از کتم عدم باعث این میشه که چیزی را به وجود بیاره. تا این زمینه ها قبلا شما بحثاش را دیدید، اینجا بخوام توضیح بدیم تطویل بلا تائل هست. از نظر طبیعی که امروز خیلی روشنه که هیچ وقت ماده یه باعثی نمیشه که چیزی دیگه از کتم عدم به وجود بیاد، یا انتقال ماده ایست از جایی به جایی، میگیم این از اون پدید آمد، یعنی جزئی از این جدا شد منتقل شد به جزئی دیگه، یا اینکه تبدیل ماده به انرژی است که مثلا تحولی در ماده موجب این بشه که انرژی که در درونش هست آزاد بشه، یا بالفعل هست آزاد بشه، یا اینکه تبدیل بشه اصلا ماده به انرژی طبق نظریه‌ای که امروز پذیرفته شده. به هر حال چیزی نیست که از عدم به وجود بیاد، یا انتقال است یا تغییر صورت است، یا چیزی از جایی به جایی منتقل میشه. میگیم اونا ایجاد کرد، در واقع به وجود نیامده، از اون کنده شده اومده جای دیگه منتقل شده. مثلا میگیم مرغ تخم میگذاره، این چیز را از کتم عدم به وجود نمیاره، این مقدار از اجزای بدنش جدا شده در خارج از بدن قرار میگیره، میگیم اینا به وجود آورده، ولی اون به وجود نیامده، از بدن او جدا شد. یا سایر چیزهایی که فکر میکنیم مثلا یک موجود جسمانی چیز دیگری را ایجاد میکنه از قبیل جواهر جسمانی اگه باشه، اینا قطعا همیشه انتقال است. اگه از قبیل پیدایش اعراض باشه به اصطلاح قوم، اونجا هم اینا از نظر فلسفی در واقع روی مبانی جدید باید بگیم که اینا جوهر هستن. اگر واقعا ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی هم از نظر فلسفی اسمش جسم است. از نظر فیزیک میگن ماده نیست، ماده را در مقابل انرژی به کار میبرن. این اصطلاح غیر از اصطلاح فلسفی است. اصطلاح فلسفی ماده مساوی با اصطلاح فیزیکیش نیست. ماده در اصطلاح فیزیک یک مفهوم نفسی است، در اصطلاح فلسفی مفهوم اضافی است. ماده تو شیء است، ماده تو صوره است، اما در اصطلاح فیزیکی از ماده یعنی جسم. منتها اونا اخص از جسم میدونن ماده را. ماده چیزی که قابل استکاک جذب و ضعف داره، نمیدونم سایر خواصی که برای ماده اثبات میشه، اگر اینا را نداشته باشه دیگه ماده بهش نمیگن. در مقابل ماده چیزی دیگری را در عالم اجسام قائلند به نام انرژی، که حالا انواع چیزهای دیگری که ماده بهش اطلاق نمیشه اثبات کرده. اینایی که پیدا میشه اینا از نظر فلسفی اگر واقعا تبدیل شده از ماده هست یا از تراکم اینا ماده به وجود میاد، اینا جسمه. برای اینکه ما جسم چیزیست که امتداد داره، اگر از چیز بی امتدادی امتداد به وجود بیاد این محاله، هیچ وقت بی امتداد تبدیل به امتداد دار نمیشه. و اگر در اصل تراکم امتداد بیشتری به وجود میاد، معلوم میشه که امتداد ضعیفی دارد. وقتی متراکم میشه امتداد چشمگیرتری که قابل حس هست برای ما پدید میاد. به هر حال از نظر فلسفی باید بگیم اون چیزی که انرژی نامیده می شود به شرط این که همون چیزی است که با تراکمش ماده به وجود میاد یا ماده تبدیل به اون میشه، این از نظر فلسفی جسمه. چه انرژی اسمش گذاشته بشه به چه چیز دیگری، فوتون بگید، حتی میدان، اگه واقعا چیزی هست که از تراکمش ماده به وجود میاد، اینا حتما جسم هست از نظر فلسفی. و در اصطلاح فلسفی ماده اصلا اصطلاح دیگری است، همینطور که عرض کردم مفهوم نفسی نیست، مفهوم اضافی است. ماده تو شی است یا ماده هیولای اولاس یا هیولای ثانیه، به نسبت به اون صورتی که بهش عارض میشه ماده است، نه اینکه خودش از اون جهت که یک موجودی است بهش میگن ماده. بله، حالا بحث در اینه که موجود جسمانی، همون که در فیزیک بهش میگن ماده و یا حتی وسیع تر از اون که شامل انرژی هم بشه، این منشأ پیدایش شیئی از کتم عدم نمیشه، یا اجزایش ازش جدا میشه در جای دیگه قرار میگیره، ولو اینکه به تخلخل و تکاثر خوشه، رقیق بشه، غلیظ بشه، و یا اینکه تبدیل میشه بخشی از ماده به انرژی و بالعکس در اثر تراکم انرژی ماده بشه. این از نظر علمی است. از نظر فلسفی دو تا دلیل به اصطلاح دو تا برهان فلسفی بهش اشاره میکنند که اصلا جسم نمیتواند چیزی را به وجود بیاره. یه دلیلش که چندون قوی نیست این است که وقتی ما مثلا گفتیم ناری فرض کنیم علت بشه برای نار دیگری، صرف نظر از خصوصیات زمانی و مکانی اینها، دو تا فرد نار را ما وقتی در نظر بگیریم، این رجحانی نداره که این علت بشه برای او یا اون علت بشه برای این. ویژگی خاصی در ذات این نار نیست، هر دو ماهیت ناریه رو دارند، روی این صورت ناریه روی هیولاشون تکان. این چه بلشی داره که بگیم یکی علت هست برای دیگر، در صورتی که علت باید مزیت داشته باشه بر معلول، اقوا باشد، اوکد باشد، تقدم ذاتی داشته باشه. حالا اگر یک فردی تقدم زمانی داشت بر شیء دیگری، این موجب نمیشه که علت بشه برای اون شیء دیگر. یک معنای یک دلیل روشن‌تری ذکر می‌کنند و اون این است که باز روی مبانی قوم روش بحث میشه که ماده یعنی مبانی مشائین، که هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت. هیولا فقط قوه محض است و طبعا چیزی که قوه محض باشه منشأ ایجاد نمیتونه باشه، خودش فعلیتی ندارد و چگونه میتونه چیز فعلیت داری را ایجاد بکنه. و اما صورت، صورت بدون ماده که تحقق نداره. صورت جسمانی همیشه منتبع در ماده است، یعنی توأم با قوه است و روی هیولا تحقق پیدا میکنه و پاش بند به هیولا هست. چیزی که باز متوقف بر قوه است چگونه میتوند اعطا بکند چیزی را که فعلیت دار است؟ نمیتونه اعطای فعلیت، خودش همیشه فعلیتش در گروه قوه است. هشتش گروه نو هست، این نمیتونه چیزی را ایجاد بکنه. بنابراین اگر جسم بخواد اعطا بکند، در واقع باید بگیم امر عدمی منشأ امر وجودی شده، چون جسمی بدون قوه نداریم ما، یا قوه محض است مثل هیولا یا صورتی است که قائم به قوه است و وجودش توأم با فعلیتش، توأم با قوه است. اگر بخواد تأثیر بکنه، باید این حیثیت عدمی بگیم منشأ وجود شده و خب پیداست که چنین چیزی نمیشه. پس هیچ وقت وجود ضعیف تر نمیتونه علت بشه برای وجود قوی تر. بنابراین عرض نمیتونه علت بشه برای جوهر، جسم نمیتونه علت بشه برای نفس، علت نمیشه برای عقل و حتی برای جسم دیگه، به این دو دلیلی که اشاره کرده. البته تفسیر این مطلب مفصلا در علل جسمانی خواهد اومد، خواص علل جسمانی. جدا نیست فعلیتش از صورت، ما هیچ وقت بدون ماده نداریم صورت جسمانی. بله، آخر این باز برمیگرده به این که حیثیت صورت اصلا حیثیت قیام به ماده است، حیثیت جدایی ندارد، فقط تحلیل عقلی است. صورت هیچگاه نمیتونه انفکار پیدا بکنه از ماده. و باز فراموش نکنید که ما در چارچوب تفکرات مشایی داریم بحث میکنیم. حالا اشراقی این که اصلا اون حیثیت رو قبول ندارند، خود ایشون هم در خیلی از جاها به شاید نظر اخیرشون همین باشه که وجود هیولا یک وجود عقلی است، یعنی یک تحلیل عقلی است و اصلا وجود در خارج تفکیک ندارن از هم. بنابراین این که گفته میشه روی مبانی مشرایی سنوبرهنو ان کل ان علت کل جسم امر عقلی به ضروره. علت اینجا یعنی علت مفیز، اونی که افاضه وجود میکنه. حالا اشاره میکنن به دو تا دلیلش. کیف یکون نار علتا لوجود نار ولا نار جسمانیتا احق و یا ولا نار جسمانیتا احق به ان تکون مقدمتا بالعلیه من نار اخرى. چه ناری دارید شما که از اولا باشد از اینکه علیت داشته باشه به نار دیگری؟ شما خصوصیت زمانی و مکانی را صرف نظر کنید ازش. حالا یه ناری اتفاقا اینجا هیزومش زیادتر بوده، بیشتره، حرارتش بیشتر هست، یا حجمش بیشتره با یه نار کمتری، این دلیل نمیشه. اما از اون جهتی که نار است و صورت ناریه و ماهیت ناریه را دارن، این فرقی ندارد این نار با اون نار. کیفه یکون نارون علتن لوجود نارین، در حالی که هیچ نار جسمانی نیست که اولا باشد به این که تقدم بالعلیه داشته باشد بر نار دیگری. و بالجمله فکل نوع امکانی متفق الافراد فی المعنى نوعی ارغیر المتفاوت فیها لم یکن لها بدون من وجود علت خارجتن نوع. به سر مطلب اشاره می کنن که اگر ما یک ماهیت نوعیه ای داشته باشیم که افرادش از لحاظ این که فرد این ماهیت هستند و این ماهیت نوعیه برشون صرف می کنه، تفاوتی درشون نیست، اون وقت وجود کلیه اینها باید مستعد باشد به چیزی خارج از این نوع. همه این افراد که تقدم و تأخیر بالعلیه ندارن، ممکن تقدم و تأخیر به زمان داشته باشن اما تقدم تأخیر به علیه ندارن، یا کمیتشون ممکنه فرق بکنه، کیفیتشون ممکنه فرق بکنه، اما ناریتشون فرق نمی کنه. از اون جهتی که ماهیت نوعی دارند تفاوتی نمی کنه، اعراضشون فرق بکنه. وقتی چنین ماهیت نوعی داشته باشیم که صدقش بر جمعی افراد از لحاظ ماهیت نوعی یکسان است، اونا هیچ کدوم از این فردها که اولا نیستن علت بشن برای دیگری، پس علتشون باید خارج از این نوع باشد. کل نوع این امکانی گن. خب این طور نوع لازمش اینه که ممکن باشد، ولی واجب الوجود که ماهیت نداره تا اینکه بگیم نوع است. هر نوع ممکنی شما فرض کنید که متفق الافراد باشد در معنای نوعی، عطف تفسیریش الغیر المتفاوت فیها، که افرادش از نظر ماهیت نوعی تفاوتی نداشته باشه. اینش عرض کردم توضیح است. بعد دیگه متفق الافراد هستن، افراد اتفاق دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه اختلافی در معنای نوعی نداشته باشند، تفاوتی در معنای نوعی نداشته باشند. نه، اولش قید توضیح برای چی؟
توضیح نوع.
نه، ممکنه نوع فرض کنید مثلا در رنگ ها یا در بعضی اعراض قائل هستن به این که اشراقیین، قائلن به این که ماهیت واحد است ولی ضعف و شدت دارن در خود ماهیت. اختلاف افراد یک ماهیت عرضی را به ضعف و شدت می دانن. اما اگر حتی در این جهت هم ضعف و شدتی نداشتن، یعنی مقبول به تواتع بودن، تشکیکی در افراد ماهیت نبود. البته اون تشکیک اینجا منظور تشکیک به اولویت هست در علیت، یعنی نه هیچ کدوم اولا نباشند از دیگری. ولی حالا رو این تأکید میکنند که اگر افرادش متفق الحقیقه هستند و از این نظر تفاوتی ندارند، نه عرض کردم که ممکنه کسی قائل بشه که در یک نوعی افراد تفاوت داشته باشند، ولی اون تفاوتی که ما میخواییم تفاوت به اولویت در علیت است. این یکی از اقسام تشکیکه که هیچ فردی ازش اولا به علیت نباشد از فرد دیگری. اگر چنین بود پس باید علتش خارج از خود این حقیقت نوعی باشه. لم يكن لها بد من وجود علت خارجت عن النوع، فقط ثبت ان العلل السابقه. پس نتیجه میگیریم که گاهی گفته میشه علت سابقه بر معلول است، اینها معدات و معینات باید باشه، یعنی کمک میکنند به صدور معلول از علت، نه اینکه ایجاد میکنند. و بالجمله علل بالعرض، این و بالجمله باز اول مطلب نیست که اینجا جلوترش پوان گذاشته، معداتون و بالجمله و به طور کلی اینها علل بالعرضن. پوان رو باید این طرف گذاشت، علل بالعرض. فالفاعل بالحقیقه مبدع الوجود و مفیده، فاعل حقیقی اون فاعلی است که افاده وجود می کند. اینجا فاعل حقیقی گفته میشه غیر از فاعل اونجاست که در مقابل فاعل بذات و بالعرض بود. اینجا فاعل حقیقی که میگیم در مقابل اصطلاح طبیعیین است که به فاعل‌های طبیعی هم میگن فاعل. ما در اصطلاح وسیع فاعل طبیعی هم فاعل حقیقی است، فاعلی که مثلا من جوهری که منشأ پیدایش عرضی میشه. مثلا فرض کنید حرارت رو که ما لازمه وجود نار میدونیم، علت پیدایش حرارت نار است و این علت هم با معلولش معیت دارد. ولی از نظر عرف طبیعی علت حقیقی است. این غیر از معداتی است که مثل حرک قدم اول که مقدم است برای قدم دوم، اونجا میگیم باید اولی از بین بره تا دومی به وجود بیاد، اونجا میگفتیم معد است. اون معدیه اصطلاحی بود که حتی طبیعی هم اون را معد میدانست. اصطلاح دوم معد که اینجا به کار میبریم، ما فاعل‌های طبیعی را میگیم معدن نسبت به فاعل‌های الهی. یعنی اینجا یک اصطلاح دیگری برای فاعل معد شکل میگیره. این که گفتیم معداتون نه طبق اون اصطلاح شایع، اون معدات اونجایی بود که چیزی با معدوم شدنش فراهم میکند مقدمه را برای پیدایش چیز جدیدی، مثل جزء سابق زمان که معد بود برای پیدایش جزء بعدی، یعنی باید اون از بین بره تا دومی به وجود بیاد. اینجا نمیگیم نار باید حتما از بین بره تا حرارت به وجود بیاد، نار هست حرارت هم داره، ولی میگیم معد است. معد است اینجا طبق اصطلاح طبیعی گین این فاعل حقیقی است، اما طبق اصطلاح الهی با دقت که ما میخوان بگیم فاعل یعنی اون چی ایجاد میکند، اون چی وجود میدهد، میگیم فاعل طبیعی وجود نمیده. چه کار میکنه؟ پس معد است. این معد اصطلاح دوم است. فالفاعل بالحقیقه، اگر واقعا ما بخوایم فاعل را معنای حقیقیش را به کار ببریم، همان است که در عرف الهی بهش میگن فاعل، یعنی مبدا الوجود و مفیده. و اما ما یطلق علیه الفاعل فی الطبیعیات مما لا یفید وجودن الا تحریک. اصلا در طبیعیات ما طبیعت را تعریف میکنیم به اونچه منشأ پیدایش حرکت هست، فقط حرکت را به طبیعت نسبت میدیم، اما وجود هیچ چیز را به طبیعت نسبت نمیدیم، وجود معلول را. فقط دریت ان مثل هذه العله تكون معدتن. از نظر الهی و با دقت ما باید این فاعل را بگیم فاعل معد است، ولیست علتن بالذات. فالجسم علتن بالذات، علت را معنا کردیم، علت در اینجا یعنی مفید الوجود، پس بالذات این علت نیست، یعنی مفید وجود نیست. فالجسم لاشتماله علی الحیولا، این اشاره است به یک دلیل دیگری. دلیل اول برای این که گفتیم نمیتونه جسم علت باشه، گفتیم افراد یک ماهیت نوعیهی که متفق الحقیقه باشند و تفاضلی و تفاوتی نداشته باشند، علتشون باید خارج از خودشون باشه. اون دلیل اول بود. دلیل دوم، فالعلت التی هی محضل فالجسم لاشتماله علی الحیول التی هی محض القوه والفاقه لا یکون علتا لوجود. از اون جهتی که حیولا دارد که نمیتونه منشأ وجود باشد. صورتش هم همینطوره، ازلا وجود لها من دون الحیولا، صورت وجودی جدای از حیولا نداره، قائم به حیولاست، پاش به این قوه بنده است. بل ایجاد یتوقف علی الوجود، باید علت موجود باشد تا ایجاد کند. فلو کان الجسم او صورته علتا لوجودن، اگر ما بخوام بگیم جسم علت است برای وجود، باید عدم را دخالت بدیم در وجود. تعبیری خود تعبیر جالبی نیست. و کان عدم و مفیدن للوجود، باید بگیم عدم افاده وجود کرده است. منظور اینه که چون هیولا که دائما، یعنی حیثیتش حیثیت قوه هست و تو وجودش توامه با عدم است، صورت هم از اون جهتی که قائمه به این هست نیاز دارد، پس در خودش تا این هیولا نباشد وجود ندارد، پس اونم توامه با جهات عدمی است. اون وقت چیزی که توامه با جهات عدمی است بخواهد بما انها مشتملتون علال اعدام بل جهات عدمیه علت باشه، این لازمشه که علت عدم هم دخالت داشته باشه در وجود اون معلولش. فلا استقلال لحاظ الاشیاف، نتیجهی که میگیریم این است که ماده و صورت، هیولا و صورت جسمانی نمیتوانند علت باشند، علت مستقل باشند برای ایجاد چیزی، فقط میتونن معین باشند. بل الحق ان نسبت الایجاد الیها لو صحت فهی تکون لامداد الویه، اگر صحیح باشد ما اینها را علت بدانیم، به خاطر یک مددی است که از بالا بهشون میرسه. و انما هی روابط و مصححات للوجود، اینا فقط جنبه رابطیت را دارن و زمینه وجود را فراهم میکنن. مصحح در اینجا یعنی فراهم کردن استعداد. و از قد علمت ان وجود المعلول لا یساوی وجود العله، باز بر اساس قاعده‌ای که گفتیم علت باید اقوا باشه از معلول، پس وجود معلول مساوی با وجود علت نیست. چرا؟ برای اینکه وجود علت به نفسه هاست، استقلال دارد البته نسبت به معلولش، اما وجود المعلول من وجوده هاست، ولی معلول نسبت به علت استقلال ندارد. فیکون للعلت اختصاص و وجوب فی ذاته، پس از اون جهتی که علت است نسبت به معلول وجوبی دارد که معلول را ندارد. من حیث لم یضف الی المعلول، اینجا مثلا فی ذاتها اگه بود بهتر بود، چون به علت برمیگرد. اون وقت لم یضفش هم لم تضف باید باشه. این وجود در این علت در ذات خودشون این وجوب را ندارد از اون جهتی که اضافه به معلول نداریم. اما معلول اینجور نیست، بل معلول لیس یجب الا اذا کان مضافا الی العله، تا اضافه به علت نشه وجوب نداره، یعنی تا نسبت داده نشه به علت، رابطش با علت در نظر گرفته نشه وجوبی نداره. فل علت به هازا احق من المعلول، از این جهت باید بگیم که علت احق از معلول است، یا بگیم فل معر فل علت احق به هازا، یعنی به هازا الوجوب، احق به این وجوب است از معلول. فتبین من ذلک ان العرض، نتیجه این میشه بر اساس این قاعده که علت باید اقوا باشه، پس عرض نمیتونه علت جوهر باشه. ان العرض لضعف وجودی لا یکون علتا لوجود الجوهر لتأخری فی الوجود عن الجوهر، چون علت هست علت تقدم داره برش و وجوب داره نسبت به این، ولی این وجوب نداره نسبت به ان الوجودات المرکبه لا تكون علتا للبسائط لتقدم البسيط عن المرکب، تقدم به تب داره بسیط بر مرکب. و در نتیجه لا یکون جسم علتا لعقل، برای اینکه این مرکب اما عقل بسیطه، نفس بسیطه. ولا محسوس علتا لمعقول، یعنی فلام الفش زیادی، محسوسی نمیتواند علتی برای معقولی باشه. ولا المتعلق علتا للمفارق، حالا مجرد است اما متعلق به ماده است مثل نفس، این نمیتواند علت برای عقلی باشد که تعلق به ماده ندارد. از العلة يجب أن